بسم الله الرحمن الرحیم. بحث مفصلی در حجیت قول خبیر طرح شد و پس از بیان مقدماتی حدود یا بیش از 12 دلیل از آیات و روایات و سیره ها و قرائن مختلف اقامه شد برای حجیت قول خبیر. و در میانه اقوال هم ما یک قولی را پذیرفتیم که قبلا اشاره شد و عرض ما این بود که در این طیف از اقوال این قول شاید قابل قبول تر باشه که قول خبیر حجت هست، اما با یک شرایطی. به عبارت دیگر این طیف اقوال اون به این ترتیب بود، از یک منظر کلی به این ترتیب میشد تنظیمش کرد که یک قول آخوند و مرحوم آخوند و مرحوم نائینی و امثال این اعلام بود که بفرمودن نه حجت نیست، فقط جایی که اطمینان آور باشد معتبر است. این یک طرف بود که عدم حجیت بود. در طرف مقابل هم ممکن بود کسانی بفرمان که حجت هست علل اطلاق، مثل خبر واحد. ما در میانه این دو قولی پذیرفتیم و اون این که حجت هست مطابق با 5-6 تا شرط، که اون 5-6 تا شرط رو در اون تحلیل سیره عرض کرده بودیم که یکی از مهمترین اونها اینه که ظن به خلاف نباشه. یکی این بود که راه بررسی نسبتا آسانی دست طرف نباشه. اگر ظن به خلافی پیدا میشه یا راه آسانی برای بررسیش وجود داره، اون رو دیگه معتبر نمیدونن. و بعضی از قیود دیگه، 6-7 قید اینجا برای حجیت نوشته بیم که در بواهی سابق گفتیم. این جنبندی ماست. پس نه نافی حجیت قول خبیر هستیم علل اطلاق، اونطور که علمین کبیرین خراسانی و نائینی فرمودن و کثیری دیگر از اعازم، و نه هم مثبت حجیتیم علل اطلاق اونطور که جمعی دیگر به اون تمایل دارن، بلکه قائل به حجیت مشروط به حدود 5 شرط هستیم که قبلا توضیح دادیم. 7-8 تا گفتیم، ولی اصول اون شرایط به 4-5 تا برمیگرده که 2-3 تاشو اشاره کردم. این جنبندی ادله و مباحثی است که در حجیت قول خبیر بررسی شد. قبل از اون که به ادامه بحث بپردازیم، یکی دو نکته را به عنوان تبصره و تکمله اشاره کوتاهی میکنیم. یکی آن که نفی حجیت قول خبیر به نحو مطلق، این مستلزم نفی اجتهاد و تقلید و مراجعه به مجتهد نیست. یعنی همین مرحوم آخوند و امثال اینها که قول خبیر را و کارشناس را حجت نمی دانند و علل اطلاق اون را معتبر نمی دانند، در مراجعه مقلد به مجتهد قائلن که لازم این مراجعه انجام بشه و احیانا به سیره هم توسط میکنن، هم سیره احیانا عقلا، هم سیره متشرعه. ولذا ممکنه که کسی موارد خاصی از قول خبیر را معتبر بداند به خاطر یک سیره خاص یا به خاطر یک ادله غیر از سیره. این امکان پذیره، کمان که در اجتهاد و تقلید هم همینطوره. ولذا مراجعه به عبارت دیگر مراجعه به برخی از خبیرها و کارشناسها ممکن است ادله خاصه ای داشته باشه، سیره خاصه عقلایی یا سیره خاصه متشرعه یا دلایل خاص دیگری وجود داشته باشه. این امکان پذیره. معنای نفی حجیت قول خبیر علل اطلاق این نیست که هیچ جا هیچ کارشناسی نظرش معتبر نیست، نه، ممکنه به دلایل خاص در مواردی کارشناس قول معتبری داشته باشه، از جمله در باب اجتهاد و تقلید. این یک نکته ایست که توجه به اون لازمه. و مطلب دیگری هم آن است که قبلا هم اشاره شد، یادآوری می شود، و اون این که حجیت قول خبیر حداقل سه قلمرو داره. یکی قلمروی موضوعاته، شناخت موضوعات در احکام شرعی با نظر کارشناس، این یک قلمروه که موضوعی هم که در اینجا میگیم به معنای خاص مقابل قید و متعلق و اینا نیست. موضوع که اینجا میگیم معنای عامه. یک عنوانی که در خطاب شرع آمده، تطبیق بر مصداق نیاز به کارشناسی داره. حالا این عنوان موضوع باشه، متعلق باشه، نمیدونم قید باشه، شرط باشه، وصف باشه، فرق نمیکنه. توضیح مثلا این است که کلمه موضوع، واژه موضوع، حداقل دو اصطلاح داره در مباحث اصولی. حداقل دو اصطلاح داره. یک اصطلاح خاص داره که مقابل متعلق و قیوده. وقتی که می‌فرماد اکرم العالم، اینجا هیئت اکرام و امر خب وجوب را افاده میکنه. این هیئت آمده متعلق او شده ماده که اکرامه. غالبا اکرام میگن ماده متعلق حکمه، غالبا اینطور میگن. و اونی که فعل متعلق حکم به آن تعلق میگیرد که عبارت از عالم، اون میگن موضوع حکمه، یا متعلق المتعلق. پس موضوع میشه متعلق المتعلق، اونی که اون فعل اختیاری که متعلق حکم است به او تعلق میگیره. این موضوع خارجی که موضوع اون امر خارجی است، خمره، عرض شود که عالمه و امثال اینها. متعلق اون فعلی است که ماده امر قرار گرفته. این یک اصطلاح خاصه. اینجا موضوع یعنی همون امر خارجی که فعل به او تعلق میگیره، مقابل متعلق و مقابل قیودی که در دلیل میاد، میگه این جا اک عالمون فاکرم هو، که این حالا قید مجی، این باز قیدیه، شرط حکمه، وصف حکمه، قید حکمه. اونا نه، موضوع مقصود است به معنای خاص در مقابل متعلق و قیود. این یک معناست. در همینجا البته در بعضی از اصطلاحات این اصطلاح متعلق و موضوع جابجا به کار میره. گاهی گفته میشه که اکرام موضوعه و عالم متعلقه. اینم گاهی در کلمات اینجا رو بده، ولی اونی که تو فرمایش های ناینی و بزرگان هست همون اصطلاح اوله که موضوع معنای خاص، یعنی اون متعلق و متعلق مقابل خود متعلق و سایر قیود و شرایطی که در خطابات میاد.
موضوع
رو آنچه
که فعلیت خود متوقف درش هست بایی صدر هم خیلی ازش استفاده میکنه،
یعنی اون امر خارجی است.
مثلا استطاعت رو میگن موضوع، آنچه که فعلیت خود متوقفه درش هست مرتبط.
حالا اون حالا یک چیز دیگه ایست. این که الان میگیم حالا این، نه اون غیر از اینه. این اصطلاحی که موضوع میگیم، یعنی اون امر خارجی که فعل به او تعلق میگیره اینه. حالا اون بس جداست دیگه. حالا من الانم که گفتم لااقل دو تا عنوان، دو تا اصطلاح داریم، برای اینه که چند اصطلاح دیگه برای موضوعی که اونا رو الان نمیخوایم بهش بپردازیم. حالا یک اصطلاح اینه، متعلق المتعلق. اما یک اصطلاح عامتری داره در برخی از مباحث اصولی موضوع گفته می شود و مراد همه اون چیزاییست که غیر از حکمه. خود اون حکم هیئت بعثیه یا زجریه و حکم بذاریم یک طرف، اون چه که توی متعلق حکم معنای عام میاد، میگم متعلق یا موضوع معنای عام، اما از خود متعلق، متعلق متعلق، قیود، شرایط، همه اینا میگن موضوع، اینا میگن موضوع حکمه. موضوع حکم یعنی اون چه که زیر پر این امر آمده، حالا چه اون فعلی که وجوب روش آمده، اکرام مثلا، چه اون موضوع خارجی که وجوب اکرام روش آمده که عالمه مثلا، یا قیود و شرایطی که در خطاب آمده.
موضوع
در مقابل
محمول، درسته؟ محمول
رو
اگه ما حکم
بگیریم، آره، موضوع مقابل حکمه محمول. حالا اگه حکم بگیریم، موضوع مقابل حکم. در اون اولین موضوع یعنی اون امر خارجی مشخص که فعل به او تعلق میگیره یا مشروط به قیود و شرایطی میشود، اون امر خارجی معین. اما در اینجا موضوع یعنی آنچه که زیر سایه و سایه ساره، در سایه ساره امر یا نهی و خطاب تکلیف قرار گرفته، محمول قرار گرفته، محمول یعنی حکم، اون قرار گرفته. اما از این که متعلق باشه، متعلق متعلق باشه، قید باشه، شرط باشه، فرق نمی کنه، همه اینا میگه موضوع. این که ما میگیم موضوع شناسی لازمه، اونجا مقصود موضوع شناسی اون یکی نیست، همه اینا رو میگیره. اینجا هم که ما میگیم قول خبیر در موضوعات حجت هست یا حجت نیست، همه اینا رو میگیره. که مثلا در همین اکرم العالم، این که این عالم یعنی چی اگر حالا بگیم موضوع اونجوریست، خب این نیاز به موضوع شناسی داره. اکرام یعنی چی؟ موضوع شناسی میخواد. اینجا دیگه ما مقید به موضوع مقابل متعلق و قید نیستیم، اینجا فقط موضوع مقابل حکم میگیم و سلام. حکم اینه، وجوب حرمت هرچه هست، موضوع هرچه که زیر سایه این حکم قرار گرفته، چه اکرام، چه عالم، چه شرط، چه قید، همه اینا. بله بله، حالا اصطلاحات متعدد دیگه هم داره، از جمله آن ممکنه گاهی به کار بره اصطلاح موضوع و مراد از اون مکلف باشه، گرچه اونجا حالا موضوع علیه خیلی وقتا میگن که حکم بر او قرار داده شده که میشه مکلف و امثال اینها. اما این دو اصطلاح خیلی جا افتاده است، اصطلاح خاص موضوع مقابل حکم و متعلق و قیود و شرایط، اصطلاح عام موضوع مقابل فقط حکم، دیگه همه اونا میاد میشه موضوع. و در اینجا وقتی میگیم نوع اول از مواردی که قول خبیر در آن حجت هست موضوعات هست، مراد این اصطلاح دوم عامه. و خیلی جا که گفته میشه مثلا تأثیر موضوع ارسواد که زمان و مکان در استنباط گفته میشه در موضوع مثلا تأثیر داره یا تأثیر و امثال اینها، مخصوص در اونجا موضوع معنای عامه. این هم یه نکته که
خود موضوع شناسی شامل مصادیق جدید و احکام هم ممکنه بشه. مثلا فرض کنید که مالکیت در فضای مجازی، ملکیت با حکم وضعیه، یا مصادیق جدید حیازت.
بله
محمود
حالا اون رو حالا ببینید، اون که در احکام وضعی در احکام وضعی اونجا یه مقدار متفاوته.
موضوع
خب ولی حکم
به این جهت مورد بررسی موضوعی قرار
میگیره. در سه اوزیق اون دایره و دایره اون حکم وضعی چرا بحث میشه دیگه و مباحث خارجی هم رو اثر داره، چرا اونم فعل جمله حرف درستی سالا تفصیلی چرا خودش. بسیار خوب، این یه قسم. بنابراین وقتی میگیم که حجیت قول خبیر چند مصداق داره، مصداق و مورد اولش موضوعاته. موضوعاتی که اینجا میگیم معنی عام مقصودمونه، نه موضوع مقابل متعلق و قیود. نوع دوم و قسم دوم از مواردی که قول خبیر حجت هست اون رو در بر میگیره در خود احکامه، که همون بحث اجتهاد و تقلیده. این هم یه مورده که در اجتهاد و تقلید و مراجعه به مجتهد و تقلید گفته شده که قول خبیر حجته و اون هم مشمول این بحث فعلی اینجاست. و نوع سوم حجیت قول خبیر در اموری است که در مسیر استنباط قرار میگیره، در مسیر استنباط قرار میگیره، نه از قسم اولی که کار مجتهده، با مجتهد بره موضوع شناسی بکنه، غالبا گاهی هم کار مقلد ممکنه باشه، با موضوع شناسی بکنه، نه از نوع دومی که به مقلد میگه برو به کارشناس مراجعه کن مجتهد، بلکه از مواردی است که مربوط به مجتهد است به طور خاص. به عبارت دیگه اون قسم اول مشترک بین مجتهد و مقلده، قسم دوم مختص مقلده، قسم سوم مختص یا غالبا ارتباط داره با مجتهد. مجتهد در مقام استنباط و اجتهاد باید یه جاهایی به کارشناس مراجعه بکنه. یه کمی به اون بحث توسط داریم نزدیک میشه.
اون اول چیه؟
اول شناخت موضوعات احکامه، یعنی متعلقه این عالم عالم نیست، این قیمتش چنده، اون چیه، امثال اینا. اما این سومی مربوط قول لغویه، قول هر شبت که رجالیه، ایناییست که مجتهد میخواد ازش استفاده کنه.
اونا هم
در تعیین
مصادیق مثلا سقه مؤثر در تعیین موضوع، در سبیل تعیین موضوع.
نه، موضوعی که اونجا گفتیم بعد از اینکه یه حکمی تعیین شده، حکم اینه وجوب و اکرام العالم. حالا اکرام یعنی چی؟ عالم یعنی چی؟
الان حکم تعیین شده حجیت و خبر سقه، ما در تعیین مصادیق
سقه مراجعه میکنیم. نه این کار مجتهده، این تو قسم سوم مقصودمونه.
اولی...
موضوعی که اونجا میگفتیم موضوع بعد از اینکه حکمی شرعی فرعی تعیین شده، نه حکم اصولی که حجیت و قول خبیر. مثلا
کمالی ساعت
بی ثمره هم نیست دیگه، از جمله وقتی به توسط در اجتهاد اون رو برسیم فرق میکنه. چرا؟ اینم نوع سومه. بنابراین رجوع به کارشناس سه دائره داره، سه قسم داره. قسم اول رجوع به کارشناس پس از این که حکم فرعی فقهی معلوم شد. عرض شود که دو، رجوع به مجتهد برای تقلید. سه، رجوع مجتهد به کارشناسانی که نظر اونها در مسیر استنباط مؤثره. این رو البته کاملا متفتن هستم که بعضی از اون موارد اولا مربوط مجتهده، ولی تو موضوعات باز فرعی فقهی است. اما در این قسم سوم نه، در قواعد و اجتهاد و استنباطات مبادی استنباط قرار داره. این یک تفاوتی درش هست، گرچه یه وجوه مشترکی هم در یه جایی داره. بله،
بین حکم تجویزی و حکم توصیفی فرق نیست حجیت.
حالا تو توصیفیات هم داستانی داره دیگه، اگر یادمون باشه بعدا بهش میپردازیم. اونم سوال درستی است. در هم قول خبیر هم در خبر خبر واحد یه فصل جدای آینده این را بررسی خواهیم کرد انشاءالله. تو این کتاب چیم که می آوردم اینجا اونجا به این کم و بیش پرداخته شده، اما یه بحث مستوعبی داره که بعدها صحبت
خواهیم. قول لغوی شد اولیه باشه درسته، فتحه امامو سعیدا مشتر برای تشخیص مصادیق سعید مراجعه میکنه به قول لغوی که مراد از سعید چه.
بله خب حالا ببینید این قسم سوم هست اینجا. ما از اون بحثی که الان میخوایم شروع بکنیم این است که این قول خبیری که تا به حال بحث کردیم و اتخاذ مبنایی هم شد، این یک تطبیقاتی داره که خیلی مهمه و بحثه که اصلا اونجا مصداق قول خبیر هست یا نیست. این تطبیقات رو میخوایم بحث بکنیم. اولینش قول لغوی است که این در اصول مطرح بوده. چطوری در این تطبیق بحث؟ علتش اینه که بحث است در قول حجیت قول لغوی از دو جهت و در دو مقام. وارد بحث قول لغوی شدیم به عنوان اولین موضوع از مواردی که قول خبیر در اون بحث مصداق داره یا نداره. به عبارتی که سؤاله که این مصداق قول خبیر هست یا نیست. حالا قول لغوی وقتی که کفای و سایر منابع رو مراجعه بکنید تا فرمایش های بزرگان دیگه تا برسه به آی خویی و امثال اینها، در قول خبیر قول لغوی به عنوان یکی از موارد مهمی که ذیل این بحث قرار میگیره، آیون دو تا مقام بحث کردن. مقام اول این است که قول لغوی به عنوان خبیر می قبول داریم، کبرویان سوال میکنیم که قول خبیر حجت هست یا نه. این مقامه که ما اینو دیگه اینجا بحث نمیکنیم، چون بحث کردیم دیگه که قول خبیر عرض شود که حجت هست یا حجت نیست. ما الان اصول مبنایی رو اتخاذ کردیم، این یک مقامه که راجع به این بحث نمی کنیم.
بعد از فرض آیه خبره
لغوی، اگر فرض بگیریم که خبیر لغوی خبیر است، قول خبیر حجت هست را دیگه اینجا بحث نمی کنیم. این مقام اول بحث کبروی است، چون ازش گذشتیم بحث نمی کنیم. اما دو مقام دیگه داره که اونو باید بحث کرد. یک مقام اینه که اصلا قول لغوی قول خبیر و کارشناس است، یا اینکه نه لغوی مثل یک گزارشگر مخبری است از باب خبر واحد داره چیزایی رو نقل میکنه، از اجواء عربی یا فارسی یا انگلیسی داره نقل میکنه که مردم اینجوری استعمال میکنن. این ناقل مخبره. این مقام دومه که بسیار بحث مهمی است و معرکه آراس اینجا از صاحب کفایه بگیرید بیایید تا دوره معاصر در این مقام بحث های زیادی شده. و سوال عمدم اینجا این است که لغوی کارشناس مثل طبیب مثل مهندس، یا اینکه لغوی یه ناقل و گزارشگره، این این خبرنگارهایی که چیزو دارن نقل میکنن. دیدتون خبرنگارها دو قسمنی، خبرنگارهای عمومی ما داریم، خبرنگار تخصصی. این خبرنگارهای تخصصی میان میگن این مسئله اقتصادی اتفاق افتاده، یا این مسئله سیاسی یا امثال اینها. لغت شناس هم یک مخبره، یک گزارشگره، قول او قول خبر واحده. البته حالا یه خبری است که همراه با یه دقتی هم هست، خبر خاصیه، ولی بالاخره خبره، خبر حسی یا قریب الالحسه. آیا خبر و نظر کارشناس نظریه کارشناسه، یا اینکه خبر واحده که عن حسن او امر قریب الالحس داره گزارش میکنه؟
گاهی هم گزارش میکنه نظر.
حالا میخوانیم اصل شأن لغوی، یعنی شما وقتی میرید سراغ کتاب العین، صحاب اللغه، مصباح اللغه، مقایس اللغه، نمیدونم العین عرض کردم، تا لسان العرب، تاج العروس، مصباح المنین، برسیم تا حالا لغت های متأخر، اینا شأنش اینه که دارن میگن عرب اینجوری استعمال میکنه، خبر میده به استعمال را. حالا اونم یه میشه، حالا اونم یه نظر ممکنه کسی قابل تفسیر بشه. تفسیل هم حالا چند نوع تفسیله، حالا اول بحثیم، حالا چند تفسیل مطرحه. بله، فعلا سوال اصلی اینه در مقام دوم. یه مقام سومی هم داره که حالا بعد میگیم و بحث میکنیم،
هم که میگه عالم موارد استعمال نه موضوع الله، حالا اگه خبره هم باشه موارد استعمال معین موضوع الله نیست.
حالا اجازه بدید که وارد بحث بشیم. بنابراین در قول لغوی ما سه مقام از بحث داریم. مقام اول این که قول خبیر حجت است یا نه، یه بحث کبرویست در کفای و در مصباح الاصول و جای دیگه، اینم همینجا یه اشاره بهش شده. ما این مقام رو بحث کردیم دیگه، اینجا حرفی نمیزنیم، اتخاذ یه مبنایی هم کردیم، این میره کنار. هیچ تو اصول خیلی ها اینم را اینجا بحث کردن، علتش اینه که قول خبیر را مستقل اونطوری که ما بحث کردیم بحث نکرده بودن، ما چون بحث کردیم این مقام اول میره کنار. اونی که در قول لغوی بحث خواهیم کرد دو مقام است، که مقام اول که دومین مقام بس میشه اینه که لغت شناسان در همه لغت ها مخبرانی هستند که گزارش میدن، یا کارشناسانی هستند که نظریه میدن. این سوال اصلیه که اینجا وجود داره.
اجله خاصی که آخوند در رجیه لغوی مطرح کرده رو شما طرح نمی‌کنید، چون ایشون رجیه اهل خبره قبول نکرد. بحث قول دو
چرا؟ چرا او ادله رو بس می‌کنیم تو مقامات بعدی اونام رو بس می‌کنیم. فعلا اولین بحث ما در اینجا این بحث مصداقی است. گفتیم تطبیقات قول خبیر می‌خوایم بحث بکنیم. یکیش اینه که آیا قول کارشناسان لغت و کتب لغت مصداق کارشناسی است یا مصداق خبر ثقه است. در اینجا چند احتمال و نظر میشه مطرح کرد.
این مقام سادس اگه متعلق خبروی بشه چیه؟ تعیین متعلق خبرویت.
خبرویت برای ما برای ظهور میخواییم، برای ظهور میخواییم، ما میخواییم به رجوع کنیم به قول لغت شناس و کتاب های لغت، برای اینکه بگیم کلمه مولا ظهور در این داره. من کنتو مولا فعضا علیون مولا، رجوع به لغت میکنیم برای اینکه بگیم مولا این ظهور رو داره. و خیلی چیزهای دیگه. حالا اون به زنگاه اصلی اینه که ما دنبال ظهوریم. اون وقت حالا میخواییم ببینیم که این آقای لغت شناس که میگه اینجا موضوع له هست یا قرینه عامه هست یا نمیدونم چنینه چنانه، اینا حرفاش حجت یا حجت نیست.
این مقام ثالث هم در جایست که آیا قول لغوی ظهور ساز هست یا نیست. این مقام ثالث ها بنویسیم اینجا؟
نه، حالا اونو فعلا اونو دست نگه دارید بعد کارش داریم. نه این نیست، اینجوری نیست. حالا ببینیم که حالا لغت شناس خبیر است یا مخبر است. حالا خبیر و مخبریشون هم در چیست، اینم به دنبالش مطرح میشه. در اینجا همانطور که ملاحظه کردید ظاهراً اینطور است که در متقدمین اصولی، اصولیان متقدم ظاهراً گرایششون به سمت این بوده که لغوی ها و لغت شناسان خبیرند، خبراء مسئله، در تعیین موضوع له و عرض شود که وجود قرائن عامه و تفکیک حقیقت و مجاز، این چیز ظاهرا به اونها مستنده و
سید مرتضی میگه استعمال دلو بر حقیقت
با اونم، این با اونم بی ربط نی که میگه، که میگه ظهور این که او میگه در اینا استعمال شده، یعنی اینا موزله هست و استعمال هم ظهور در حقیقت داره. این حالا یک نظره که به متقدمان بیشتر نسبت داده شده که اینها خبراء هستند، کارشناسان شناخت معانی و حقیقت و مجاز و اینها هستند که ظهور رو درست میکنه.
در تعیین موزله در شناخت
هم موزله هم مستعمل و فی که قرائن عامه ای داره که مقصود اینه، یعنی شأن لغوی هم بیان موزله هست هم غیر موزلهی که قرائن عامه ای داره،
حالت اطلاقی برای
من، حالت اطلاقی داره و با قرائن عامه استفاده میشه ازش. این ظاهر کلمات متقدمین بوده. اما اصولین متأخر از سابکفایه که شروع بکنید بیایید تو الان، غالبا، حالا نه همه، غالبا به عکس نظر این دارن که اینا مخبرن نه خبیر. در متن کفایه هم آمده که حالا این متن الان نیاوردم، داشتم کرده بودم بیارم نیاوردم، اونجا ایشون میفرمان که اولا و ثانیا، یا آقای خویی هم همینطور دارن میفرمان که اینا اونچه که ما از لغت خبر داریم این است که داره گزارش میده که این کلمه در لسان عرب به این معنا به کار می رود، همین خبر میده به از کاربرد و استعمال، ولا اکثر من هازا، خبر میده از استعمال، میگه مولا به این معانی به کار رفته، از حبیب و محبوب و چی تا کسی که مثلا ولایت داره و امثال اینها، این معانی به کار رفته. اما اینکه او در صدد این باشه که بگه که این موزون له است، اون نیست، که این چیزی وجود نداره، یا در صدد این باشه که قرینه عامه‌ای وجود داره همینجوری شما این رو ازش برداشت بکن یا اون رو برداشت بکن، نه اینا نیست. شما از المنجدی که متأخره مراجعه بکنید بگیرید برید تا این و امثال اونها، استعمالاتی برای الفاظ در لغت عرب بیان میکنه.
این مستعمل فی که یه دلون قرار بر ارادهش، نگه مدالیل اطلاقی اسم هم برش بذارید، مدالیل اطلاقی و مزوله، این قسیم مزوله قرارش.
حالا مدالیل اطلاقی چون قرینه عامه همیشه اطلاق نیست، ممکنه یه چیزای دیگه باشه، از این جهت مفهوم عامتری رو میگیم. بنابراین هم آقای مرحوم صاحب کفایه دارن و دیگران هم به همین شکل غالبا همین را بیان کردن، در فرمایش آقای خویی هم هست، آقای خویی هم در مصباحشون در همین بحث حجیت قول لغوی اولین دلیل رو که میارن همین تمسک به قول کارشناسه و حجیت قول کارشناسه، و جوابی هم که میدن اینه که نه، این کبرای کارشناس و حجیت قول خبیر را نمیشه اینجا پیاده کرد. چرا؟ برای اینکه اینجا اصلا لغتشناس به عنوان کارشناس حرف نمیزنه. اگر هم یک لغتشناس قوی کارشناس ما داشته باشیم، در مقام کتابی که می نویسه اعمال نظر کارشناسی خودش را نمیخواد بگه، او فقط داره نقل استعمالات میکنه و نقل استعمال، این نقل استعمال حالا خبر واحد میشه، این خبر واحد آیا میشود به یک خبر عمل کرد یا تعدد یا عدالت شرطه یا نه، اون دیگه تابع اون بحث هاست که در غیر احکام در موضوعات آیا قول واحد و خبر واحد معتبر است علل اطلاق. و ثقه معتبر است قولش علل اطلاق، یا اینکه تعدد و عدالت هم شرطه. طبق اون مبنا بود رجوع به قول لغت لغوی بکنی. این فرمایش جا افتاده است که فرمودن. بله، حالا ممکنه که در موارد خاص مثلا تو این مقایس اللغه اونجا یه عنایتی داره که میگه که لهو اصلون او اصلان او اصول و یه ادبیات خاصی داره که ممکنه اونجا به طور خاص بگیم این ناظر به یک تحلیل و نظریه پردازی است. یا در همین التحقیق فی کلمات القرآن شاید قرائنی داشته باشه که این داره خودش یک تحلیل میکنه. این نفی علل اطلاق نمیکنه که کسی ممکنه تحلیلی بکنه، اما اونی که اصل در کتابهای لغت از عربی و غیر عربی است، اینو که داره بیان و نقل و گزارش موارد استعمال میکنه، میگه تو اینا به کار میره. اما اینکه کدوم موضوع است کدوم نیست، کدوم اطلاق درش هست کدوم اطلاق درش نیست، کجا قرینه عامه‌ای داره کجا نیست، و ظهوری که شما میخواید در خطاب پیدا بکنی چی هست، اینا رو اصلا کار نداره، کار به این تفاصیل مسئله نداره. پس دو تا مطلب اینجا وجود داره در این نظریه دوم. یکی این که مقام حرف زدن لغت شناس مقام اخبار است نه خبیر، داره گزارش میده. دو هم اینه که این گزارشش از استعمالاته، از جزئیات و تفاصیل مسئله چیزی رو گزارش نمیده.
به نظر من اینجا همون که صرف این که محکی اینها عبارت هست از استعمال گیر آقایونه، وگرنه کیفیت حکایت آیا به نظریه کارشناسی یا حکایت به معنی خبریه کاری ندارد. میگه همین که در موارد
نه آقایون اینجا خیلی با کمال استراحت میگن قول خبیر نیست، مخبر است.
نه خبیر در تعیین موضوع الله میگن نیست، شاید خبیر در تعیین موارد استعمال باشه.
نه 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 نه
آخه میگه
خبره
که در استعماله،
نه نه نه
منظورش هم خبره.
نه خبره نه 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 اون به سرای خویونا دارن اینا، میگه مخبره، داره گزارش میکنه که تو عرب و قبایل عرب این اینجوری استعمال میشه. این حالا نظریه ساعده در اجواء بعد از آخونده.
پس که اصلا این استصادق از تحقیق نمیدونن به صاحب مقایس اینها رو یه لغوی نمیدونن، اینا کارشناس
دارن. میگه این یک متخصص لغت شد، اگر بخوایم امروز بگیم شاید بشه اینا رو جدا کرد. ما یه وقتی لغت شناس داریم که میره تو اعماق مسئله غور رو بررسی میکنه تو میاد. اما لغوی که میگیم اینه که دیده توی عرب تو قبائل رفته دیده چه خبره، اینا نقل میکنه. صاحب مجمع البحرین مثلا رفته اصلا قبائل رو میدیده، بعضی از لغتشون لغویین اینجور بودن دیگه، اصلا خودش میرفته مسافرت زندگی میکرده، گاهی هم توی جمله مینویسن که در فلان قبیله اینجوری گفتن، قبیله دیگه اینجوری گفتن، بخشی از مشترک های لفظی هم به خاطر اینی که در قبائل تعدد داشته برای مشترک لفظی پیدا شده. حالا این دو نظریه خیلی مهم هست که یکی پیشینیان بیشتر بر اون سیر میکردن و یکی هم گرایش متأخرینه.
مطلب اینه که ما موارد استعمال مشکلمون رو حل نمیکنه، حالا چه الخبرتن باشه چه بله. خبر
حالا ادامه بدیم انشاءالله.
سلام.